بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین به تراب مقدمه الفداء. یکی از رواتی که ما در ضمن رواتی که بحث کردیم نبود، سالم ابن مکرم ابو خدیجه بود که ایشون هم روایات زیادی دارد، از مشاهیر هست. برقی در اصحاب امام صادق علیه السلام دو بار اسم ایشون رو آورده، در صفحه 845 847 در معذرت میخوام صفحه 89 شماره 845 847 دو بار یک جدر از سالم ابو خدیجه صاحب الغنم یکنا ایضا ابو سلمه ابن مکرم. جای باز دو تا شماره بعدی داره از سالم ابن مکرم. روایات زیادی داره دیشون به عنوان ابی خدیجه، سالم ابن مکرم، سالم ابن مکرم الجمال که متجاوز از 90 روایت شمرده شده و صاحب کتاب هست نجاشی، ایشون رو تأکید کرد، تأکیدن یعنی دو بار توصیق کرده، سالم ابن مکرم ابن عبدالله ابو خدیجه و یقال ابو سلمت الکناسی، یقال صاحب الغنم مولا بنی اسد الجمال، یقال کنیته کانت ابا خدیجه و ان ابا عبدالله علیه السلام کناه ابا سلمه ثقتون ثقتون الى آخر دارد که رواهن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن لهو کتابون یروی عنه عدتو من اصحابنا الى آخر. خب با این حساب ایشون از مشاهیر هست و نجاشی توثیق مؤکد دارد. حالا چرا آوردیم؟ چون باز اختلاف شده در توثیق ایشون، برای این مطرح کردیم. کشی هم همینطور مثل نجاشی، روایت کشی عن محمد ابن مسعود به قولی، این کلام محمد ابن مسعود، محمد ابن مسعود قال سألت ابا الحسن علی ابن الحسن، یعنی مقصودش علی ابن حسن فضال هست از ایشون، و کان من اهل کوفه و کان جمالا ذکر انه حمل ابا عبدالله علیه السلام، یعنی ضمیر فاعلی ذکره برمیگرده به همین علی ابن حسن بن فضال، قائل و ناقل از او هم محمد ابن مسعود هست. دارد که ذکر انه حمل ابا عبدالله علیه السلام من مکه الى المدینه قال، باز در ادامه ایشون دارد که یعنی ابن فضال، اخبرنا عبدالرحمن بن ابی هاشم عن ابی خدیجه قال ابو عبدالله علیه السلام لا تکتن به ابی خدیجه، کنیت رو ابی خدیجه قرار نده، خطاب بهشون گفته. قلتو فبما اکتنی، پس کنیم رو چه قرار بدم؟ فقال علیه السلام به ابی سلمه، ابی سلمه. اون وقت در ادامه وکان سالم، این وکان سالم، این روایت اینجا تموم شد. از این به بعد که در وکان سالم کلام خود ابن فضال هست، وکان سالم من اصحاب ابی الخطاب، وکان فی المسجد یوم بعث عیسی ابن موسی، عیسی ابن موسی ابن علی ابن عبدالله ابن العباس که ایشون کان عامل و المنصور علی الکوفه بود، بعث الى ابی الخطاب، به ایشون خبر داد. بله، اون روزی که این عامل به ابی الخطاب خبر داد، یا بعث کرد به سمت، معذرت میخوام، خبر داد نیست، یعنی یک گروهی فرستاد به سمت برای ابی الخطاب. بله، بعثه یعنی که عده‌ای رو بعث کرد فرستاد به ابی الخطاب. خب، لما بلغه انهم اظهروا الاباحات، وقتی که خبر بهش رسید که اصطلاح اینها بعضی از امور رو که حرامه مباح میدونن، و دعوا الناس الى نبوت ابی الخطاب، و مردم رو دعوت میکنن به نبوت ابی الخطاب، و انهم یجتمعون فی المسجد، در مسجد جمع میشن، و لزموا الاساطین، پشت استوانه های مسجد، یعنی ملتزم استوانه ها میشن، یعنی جدا نمیشن، وصل به استوانه ها، اونجا بالاخره جاشون هست. یورون الناس اوراهو، یعنی اخفاهو، یورون الناس یعنی یخفون الناس، یعنی مردم رو دعوت میکنن به مسجد، پشت این استوانه ها اینها قرار میگیرن، خودشون رو قرار میدن و مخفی میکنن، با این کیفیت مردم رو مخفی میکنن از دید مردم، دید دیگران. یورون الناس انهم قد لزموها العباده، با قرار دادن اینها در پشت استوانه ها می نمایانند به دیگران و اینا رو مخفی میکنن و به مردم و دیگران می نمایانند، اینجور نشون میدن که اینا دارن عبادت میکنن، در حالی که اینا بالاخره اهل بدعت بودن و به این کیفیت وضعشون بوده. بعد قد لزمو حال العباده، و بعث الیهم رجلن، اون عامل کوفه، اون عامل منصور، خب فرستاد یک شخصی رو که با اینا رو کشته، فقط لهم جمیعا، همه اینا رو کشته. لم یفلت منهم الا رجل واحد، فقط یک شخص از میان اینها، یفلو یفلت یعنی لم یخلص و لم ینجا، یعنی نجات پیدا نکرد، خلاص نشد مگر یک شخص از میان اینها. اصابت و جراحاتون فسقط بین القتلا، مجروح شده بود بین این اصطلاح مرده ها و مقتولین بود. بعد یعد و بعد فیهم، کنه که از مردگان شمرده می شد، کسی فکر نمی کرده چون زنده است. فلما جنه اللیل خرج من بینهم فتخلص، شب که شد بلند شد و رفت، خدا او را نجات داده. و هو ابو سلمه، سالم ابن مکرم الجمال، الملقب به ابی خدیجه. این داستان و ماجرای این که امام علیه السلام گفت که کنیه خود را ابو سلمه قرار بده، که انه هو سلمه من القتل، سلمه فر، خدا این را در میان این همه مجروحین و مردگان ایشون رو سالم به در برد از مهلکه. توجه کردید؟ حالا یا این وجه همین بودی که ابو سلمه بهش گفتن، و علایل ماجرایشون رو ابن فضال داره اینطور نقل میکنه. خب ابن طاووس هم همینجور نقل میکنه. تا اینجا ما در واقع توثیق ایشون رو از نجاشی داشتیم به نحو مؤکد، و یکی هم خب همین عنایت حضرت رو به ایشون، البته توثیق ابن فضال هم هست، چون درست سألت و ابو الحسن بن فضال از اسم خدیجه، فقال سالم ابن مکرم، فقلت له سقتون سقه هست آیا؟ فقال صالحون، و صالحون هم دلالت بر همون مد میکند، وساقت میکند که از ابن فضال. تا اینجا اینه. اما شیخ ایشون رو تضعیف کرده در فهرست، دارد که سالم ابن مکرم یکنا ابا خدیجه و مکرم یکنا ابا سلمه ضعیفون، این دیگه تصریح کرده به ضعفش. در استبصار باز دارد که در زید اون خبر عبدالرحمن بن ابی هاشم عرض کردم شاید وجه تسمیش همین باشه. ابا سلمه یعنی یک همین که
شیخ فرموده که مکرم
یکنا ابا خدیجه و مکرم یکنا ابا سلمه. بله، ایشون ظاهر کلامش این است که پدرش ابا سلمه، ولی با اون روایت اختلاف داره. اون روایت چون سندش هم درست بود، اون مقدمه دیگه، روشنه به حرف ایشون. نه، این ضعیفون فقط وصف همون سالم هست، چون موضوع کلامش اون بوده، به این مربوط نمیشه. سیاق کلام فقط میخورد که این ضعیفون وصف برای سالم هست. و ایضا ضعفه در استبصار، استبصار دارد که حاضر خبر اون خبری که بسرا عبدالرحمن بن ابی هاشم خودش ثقه است، ابی خدیج نقل کرده، لذا گفته که این خبر درست نیست. حاضر خبر لم یروهی غیر ابی خدیجه، مگر فقط ابی خدیجه نقل کرده. و انتکرر فی الکتب و هو ضعیف عند اصحاب الحدیث. خب اینجا ضعف ابی خدیجه به خاطر شیشون حدیث گفته بودن که مکرر شده ضعیف. اون وقت و هو ضعیفون، ما گفتیم ظاهرش این است که برگرده به نفس خبر، ولیکن هر دو احتمال داره، به خبر برگرده، به خود ابو خدیجه برگرده. در هر دو صورت یکیه، چون تکیهش رو ابی خدیجه است چون نقل کرده. اون وقت همین شیخ در رجال اسمشو میاره، در کتاب رجال، این که الان نقل کردیم یکی در استبصار بود، یکی در فهرستش بود، در کتاب رجال میاره، هیچ متعرض حالش نمیشه. میگه سالم ابن مکرم ابو خدیجه الجمال الکوفی مولا بنی اسد، در رجال شیخ طوسی صفحه 217 میاره. خب ولیکن علامه از شیخ طوسی توثیق ابی خدیجه رو هم نقل میکنه، علامه توثیق ایشون رو هم نقل میکنه، فلذا به خاطر همین توثیق توقف میکنه. عبارت علامه را دارید شما، داره سالم ابن مکرم یکنا ابا خدیجه و مکرم یکنا ابا سلمه، بعد دارد که قال شیخ طوسی انه ضعیفون و قال فی موضع آخر انه ثقتون. و ربل کشی ان محمد بن مسعود الی آخر، این رو میاره اون کلام رو. بعد دارد که قال الکشی و کان سالم من اصحاب ابوالخطاب و قال النجاشی انه ثقتون ثقتون. بعد دارد که والوجه عندي التوقف فی ما یروی لتعارض الاقوال فیه. ابن داوود هم به ضعف ملحق کرده و مقتضای قاعده در تعارض بین جر و تعدیل این است که جر مقدمه. حد کردیم در موارد مختلف که قاعده اینه، در این مقیاس روات هم آوردیم، بخاطر این که خب ما بسق توثیق میکنه چون ازش موجب جری ندیده، ولی جاره چی؟ جاره میگه من دیدم، موجب جر رو ازشون دیدم. خب پس بنابراین هیچ منافاتی بینشون نیست، لذا جاره قولش چی میشه؟ آقا مقدم میشه. بله، اون موثق امارات عدالت رو دیده، بله، اما موجب فسق رو چی؟ ندیده. ولی ای آقا چی؟ دیده. ولو این که امارات عدالت هم دیده باشد که منافات ندارد، همینطوره، اما کافیست که ازش یک موجب جر و موجب قدر رو چی آقا ببینه، خب همه اونا رو میبره خراب میکنه دیگه. از این جهت مقتضای قاعده این است که جر بر توثیق چی است آقا؟ مقدمه. اگر معلوم نباشه، که غالبا معلوم نیست، اینایی که این مشایخ رجال چیز میکنن جر میکنن تعدیل میکنن ندیدیم اصلا، یا شاید کم دیده باشم خاطرم نباشه که بخوان تاریخ جرش رو بگن، تاریخ زمان توثیقش رو بگن، عادتشون نیست ذکر بکنن مطلقه. این مختصر قاعده هست، ولی در اینجا ما از این قاعده دست میکشیم. چرا دست میکشیم؟ اولا به خاطر اینکه خب یک طرف قوی هست، یعنی نجاشی با اون تزلعی که دارد، احاطهی دارد، سقتون سقتون میگن، کشی روایت نقل میکنن، سند روایت هم صحیح هست، درسته. خب البته کشی از ابن فضال نقل میکنن، ابن فضال میدونید که خب معاصر ائمه علیهم السلامه، ایشون داره ایشون رو میگه صالح الروایه هست و روایت هم نقل میکند که قرنه عنایت امام بهش دارد، توجه فرمودید کنیت اینجور قرار بده، اون توثیق نیست ولی خب یک عنایت مایی هم هست. مهمتر از این که دلیل اصلی این است که خود شیخ طوسی توثیق با تضعیفش تعارض میکند، یک نفره، یک شخصه. علامه قول هو حجه، علامه لم يكن فاصلته مع الشيخ بكثير.
من اين جاء به وكتبه
لا لعله راى في بعض الجزوات او وصل اليه شفاها.
من المستبع الشيخ، لا قلت مثلا في كل اجازاته لبني زهره كل طرقه ترجع الى الشيخ وهي معلومه، من اين جاء ابو الكتب الاخرى التي تدعون؟
مع ذلك علامه من الاجلاء و کلامه صادق و حجتون علینا و عدم و امکان وصولهی الى التوثیق المنقول عن الشیخ حالا غیر مقبوله، لان الفاصله بین العلامه و الشیخ لم یکن به کثیر و من المعتاد ان یصل الیه توثیق الشیخ شفاهن. نعم اصلا لا يلزم بلا يجب ان يكتب هذا في كتاب منسوب الى الشيخ مثلا او في كتاب اخر، لا، من يكون حسب العاده يمكن في حقه ان يقال ان توثيق الشيخ وصل اليه بالمشافهه كالعلامه شخص جديد وكلامه محقق و هذا يكون حجه. و على اي حال توثيق من هنا توقفه، قال تعارضه العلامه توقفه لاجل زاده. فبنابراین كلام شيخ تضعيف و توثيقش با هم دیگه چیکار میکنه؟ خودش تعارض میکنه و لذا هستش که مقتضای قاعده این است که ایشون به اصطلاح این تضعیف رو نمیشه گرفت و توثیق مقدم هست، به خاطر همین جهتی که عرض کردیم. و مگر اینکه کسی ادعا بکنه بگه که خب تعارضی در کلام شیخ نیست، چرا نیست؟ به خاطر اینکه توثیق ایشون نسبت به قبل زمان توبه هست، بعد زمان توبه هست، ولی تضعیفش به لحاظ همون زمانی که خطابی بوده لحاظ دوران انحرافشه. این حرف هم حرف نابجاییه، برای اینکه اولا این با مبنای خود شیخ مخالفت داره. شیخ انحراف در عقیده و فساد عقیده رو موجب ضعف شخص و موجب منافی با توثیق در نقل نمیدونه. خب حالا در زمان انحرافش هم مثلا باشه، مگر مجرد انحراف و خطابی بودن و وثاقت در نقل منافات داره؟ از نظر شیخ طوسی نداره دیگه، تصریح کرده در عده. پس این تفسیر اساسا نسبت دادن به شیخ طوسی برخلاف مبناشه، برخلاف مبنای خود شیخ طوسیه، نمیشه بهش نسبت داد این رو. علاوه بر این دلیل دیگر این است که او به نحو مطلق یک جا تضعیف میکند، یک جا به نحو مطلق توثیق میکند. خب اون زمانی که او مثلا مطلق تضعیف میکند، خب این با هم مکافئه میکنه، نگفته که در حال شما در حمل میکنید. این هم در مورد کسی معنا دارد که یا به یک قرینه احراز بکند که این در حال انحراف بوده که ما دلیلی نداریم، قرینه ای نداریم، همجوری یک حمل بلا شاهده. این در مورد کسی که معاصر باشه درسته. مثلا اگه کسی معاصر همین ابی خدیجه باشه، یک تضعیف مطلق داشته باشه، یک توثیق چی داشته باشه؟ مطلق، میشه قبول کرد. چرا؟ چون بالاخره میگیم که این در زمانی که خودش بود، در اون زمانی که منحرف بود، این ابی خدیجه او رو تضعیف کرده مطلقا، چون خبر از حال بعدش که نداشت، که داشت؟ نه نداشته، لذا تضعیف مطلق میکنه. و وقتی که او برگشت سالم شد، صالح شد بعد از این که از اون مسجد نجات پیدا کرد که در روایت دارد، خب حالشو دیده، گفته که فلانه چی آقا؟ ثقتون. اگر کسی معاصر ابی خدیجه بود میشد در حقش قبول کرد، این حمله هم کرد، نه حمله، حمله متعارفی بود، حمله قابل قبولی بود. متوجه شدی چی گفتم این رو، مطلب رو؟ حواستون باشه. ولی در مورد کسی که نه، خیلی فاصله داره قرنها با ایشون، او در کتب میبینه، این شخص بخواد که یک توثیق مطلق، یک تضعیف مطلق داشته باشه، این هم در مورد او اصلا خلاف وجدان و خلاف واقع خارجی هست، متعارف نیست. او باید یک قرینه قطعی داشته باشد که در جایی مثلا دیده باشه که اون شخص از معاصرین بوده، مثلا یه دوری که بگه بله این حالا چه قرینه‌ای مثلا احراز کرده. اون در روایت میشه، مثلا ببینید آقا در روایت، این هم روایت چطور؟ مثلا فرض کنید که دو تا روایت از ابی خدیجه هست، یک جا این روایت میگه معتبره، یک جا دیگه این روایت چیست آقا؟ ضعیف. بله میشه هم کرد که این روایت در زمان کی صادر شده؟ در زمان انحراف که تضعیف کرده. این روایت کی صادر شده؟ در زمان وساقت. ولی این روایت نیست که، قولشه، تضعیف مطلقه و توثیق مطلق، فلذا به هیچ وجه این نمیشه این هم قابل قبول باشه. بله بله میشه به لحاظ در روایت توثیق تفصیل داد، ولی که باز در روایت هم باز مبنای خود شیخ با سازگاری نداره. اگر روایت باشه، این روایت نیست الان، این قولشه. حالا افرض که در روایت هم باشد، باز با مبنای شیخ سازگاری چی آقا؟ نداره. پس لذا به هیچ وجه قابل توجیه چی آقا؟ نیست، که عرض کردم خدمت شما. بله خب یکی از اون رباطی که با ما اینجا بله، اونم یک مؤیدیه، چون ما قبول نداریم ولی اینجا آوردیم که مؤید هست، درسته. بله ما رو ما خوی قبلا قبول داشته، این رو اصلا ملاک به ساقت میدونسته، بعدا برگشته، ولی ما اصلا قبول نداریم و مؤید هست دیگه، از مؤیدات. خب یکی از رباطی که باز جا مونده ما بحث نکرده بودیم ازش، صدیر ابن حکیم هست، از صهیب از سیرفی، والد و حنان، حنان آوردیم در زیر، علامه دارد در ایزا الاشتباه، به فتح الها المهمله و تخفیف النون، حنان نه حنان، بعدش هم دارد که صدیر به سین المهملت المفتوحه و را اخیرن. خب این صدیر بن حکیم به ذم الها المهمله، در کلام کلمات شیخ طوسی در رجال یک جا من دیدم که صدیر داره، بقیه جاها یا صدیر داره به فتح یا اصلا هیچ اعرابی نداره، غالب همون که هست که علامه دارد، لذا اولا و ارجح این است که بخونیم صدیر ابن حکیم ابن صهیب از سیرفی والد و حنان. خب از اصحاب امام سجاد علیه السلام، امام باقر، امام صادق علیه السلام بوده. این رو کی گفته؟ برقی شیخ آوردیم در این مصادری که ملاحظه میکنید، و لکن این بزرگواران هیچ اشارهی به حالش و توصیقش نکردن. اما ابن شهرآشوب ایشون رو از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام شمرده، دارد که در همین آدرسی که آوردیم مراجعه بکنید، در معجم ازشون نقل کرده، به ایشون نسبت داده. و روایت بکر ابن محمد الازدی، ازدی این هم خودش که ثقه هست، قبلا گذشت راجع به ایشون، دارد و زعمون لی زیدون شهام قال، از اینجا شروع میشه، قال و زعمون لی زیدون شهام قال انی اطوف و حول الکعبه. حالا این در وصف صدیره که این روایت متضمن استفاده شده در مدحش، اطوف و حول الکعبه. و حالا ما میگیم صحب کنید، حالا ما خواهم بگیم سندشو، اینجا میگیم زمانلی رو. زمانلی یعنی فارسیش مثل بگمانم، بگمانم زید شهام بود که اینجور گفته. فارسی بخواه ترجمه بکنیم میشه. بله، انی اطوف و حول الکعبه و کفی فی کف ابی عبدالله علیه السلام، که زید گفته که من طواف خانه کعبه میکردم، حضرت دست من گرفته بود، دستم در دست او بوده. فقال و دموعه تجری علی قدیه، در حالی که عشق از گونه های حضرت سرازیر میشد. فقال علیه السلام یا شهام ما رأیت ما صنع بی ربی الیه، ما نافیه است، ندیدی خدا چه کرد با من؟ ما رأیت ما صنع بی ربی الیه، ندیدی که خدا با من چه کرد؟ ثم بکا، بعد حضرت گریه کرد و دعا، دعا کرد. ثم قال لی یا شهام انی طلبت الی الهی فی صدیر و عبد السلام ابن عبد الرحمن، من از خدا خواستم در مورد این دو بزرگوار، و کانا فی سجن، در زندان بودن، خواستم اینا رو خلاص بکنه از زندان. فوهبهما لی و خلا سبیلهما، خداوند اجابت فرمود. اینکه حالا یک بخشی، یک مصداقی از دعا اینه، یک مصداقی از این فراز دعای امام سجاد علیه السلام دارد که الهی ولا تهلکنی غمن حتی تستجیب لی فی دعایی، حتی تستجیب لی و تعرفن الاجابت فی دعایی، خدای ما رو از غم نمیران مگر اینکه قبل از اینکه مرگ به سراغم بیاد دعاهای مرا مستجاب بکنی و به من بفهمانی که دعای مرا مستجاب کردی. حالا این یک گوشه ایه، و الا اون کلام امام سجاد علیه السلام راجع به سعادت و قرب به حق و مقامات بالا و اون توفیقات عظیم هست. حالا یه قطره ای از اون همین که مصداقش هم کلام خود حضرت همینجا میتونه باشد که در مورد دو بزرگوار دعا کرد و خداوند بهش فهموند که من دعای تو رو مستجاب کردم. بعد خب این دلالتش روشنه بر مدح صدیر، چون یک شخصی رو که امام گریه میکنه و با گریه میگه خداوند رو از خدا طلب کردم و در مورد این دو اجابت کرد و مرا هبه کرد این دو رو، خب معلومه که این دیگه خیلی نه تنها ثقه باید جلیل باشه. و علیه شخص دروغگو که در نقلش هم دروغ میگه، ثقه نیست، این رو چنین تعبیری حضرت هرگز چی آقا نمی کنه. بله، ولی تشکیک این از جهت سند هست. سند رو یه تشکیک معلوم خویی میکنه در قتیبی که در سندش واقع شده، ولی که اون رو قبول نداریم، چون قتیبی کثرت ترزی دارد مرحوم صدوق نسبت به اون، و قرائن دیگری هست من در کتاب ولایت فقیه آوردم، چون در سند همون روایت معروف معتبر فضل ابن شاطان قتیبی واقع شده، اونجا اثبات کردیم وثاقتش رو علی المبنا و علی غیر المبنا حتی به قرائن دیگه. ولیکن ما فقط تشکیک ما در سند همین زعمانلی هست، چون به جز نگفته که شخام. خب زید شخام عادله، ثقه هست، بله درسته، کسی تشکیک نکرد در وثاقت زید شخام، ولیکن ایشون میگه زعمانلی، من گمان میکنم درست زعم تو به معنای علم تو هست، ولیکن هرگز به معنای علم و قدش آقا نیست. فلذا این مقداری مردد میشه بین زید شهام و یه شخص دیگری، از این جهتی تشکیکی در سندش مثلا واقع میشد. در هر حال بر مده ایشون باز خبر دیگری دلالت دارد، حسین ابن الوان ان ابی عبدالله علیه السلام قال، که دارد که این حسین ابن الوان میگد از امام صادق علیه السلام نقل میکند، میگد و قال و اندهوس صدیر، من بودم و نزد حضرت در خدمت حضرت و در نزد او صدیرم بود، اون وقت حضرت فرمود که ان الله اذا احب عبدا غطه بالبلاء، غطه بعضی هم قطه خوندن یا گفتن به معنای غطه هم هست، یعنی با تا، یعنی او رو میپوشونه، یعنی مغمور میکنه در بلا، یعنی دائما از این بلا خلاص، اون بلا، اون بلا خلاص، اون بلا. این کسی که دوست داشته باشه اینجور خدا در حقش میکنه. بله بعد فرمود که و انا و ایاکم یا صدیر نصبح و نمسی، نصبح بهی یعنی بالبلا و نمسی. خب این یعنی خودش رو صدیر رو در ردیف خودش یعنی محبوب خدا قرار داده. اول کبرا رو فرموده هر کسی خدا دوست داشته باشد بلا سراغش میاره، بعد من امام و تو با هم مصداق این هستیم یعنی محبوبی. خب این دلالتش باز روشن هست، باز هم این یک به اصطلاح ضعف سندی دارد، چون احمد ابن عبید الازدی در طریقش واقع شد که این مجهول هست. علا ایالن مختزای تحقیق وثاقت صدیر سیرفی هست. چرا؟ چون اولا ایشون در موردشون قدحی وارد نشده، مشاهیر رباط هست، علاوه بر این معیداتی از نصوص دارد در چی آقا؟ در مدهش. بنابراین این که مرحوم خویی در مورد ایشون دارد که وثاقتش معلوم نیست مگر به وقوعش در اسناد تفسیر قومی، اون وقت بعدش هم که ازش برمیگردد از این مبنا، اون وقت نتیجه بشد که این ضعیفه، که بعضی هم خیلی این رو مطلب رو میگن تشکیک میکنن در صدیر، این حرف درست چی آقا نیست نظر ما به هیچ وجه. بله علامه از عقیقی نقل کرده کان مخلطن، دارد که قادر سید، این کلام علامیست خود علامه، قال سید علی ابن احمد العقیقی در خلاصه میگد صدیر ابن السیرفی و کان اسمه سلمه کان مخلطن. خب این مخلط باشه، از اول مخلط بودن هیچ منافاتی با وثاقت چی آقا نداره، و ثانیا وثاقت این آقای عقیقی ثابت نیست اصلا، هیچ کس توثیقش نکرده. نه مخلط یعنی از حیث عقیده یکی هست، عقیدهش مخلط هست، یعنی خلط دارد، عقیده سالمی ندارد، عقیده صافی ندارد، عقیده در عقیدهش عباطیل هست، توجه فرمودید. یکی هم به معنای این که خبرهای سمین و سقیم رو میارد همجوری به قول معروف نقل میکنند دیگه، تمیز نمیدهد بنش، یعنی یک معنی که گفتن اینه، این دو معنا رو گفتن، هیچ کدوم از این دو منافات به وثاقت در نقل چی آقا نداره. و عقیقی هم خود آقای خویی تشکیک کرده، گفته ولیکن این نقلشون ما حجت نمیدونیم، برای اینکه عقیقی خودش اصلا وثاقتش ثابت نیست، توجه فرمودید. بعد خب این از صدیر. یکی از بزرگواران دیگر که خب ما این رو بحث نکرده بودیم جا مونده و بحث میکنیم، چون ما امروز اول جلسه عرض کردیم جا مونده هایی از، چون ما یک دور از این تقریبا عمده این رباط رو قبلا بحث کردیم تا نزدیک های حروف میمینا، بعد معلوم شد که بعضی از اینا رو جا گذاشتیم. من این جا مونده ها رو در طول این جلسات جمع کردیم که بحث بکنیم. در ضمنش هم خب طرائف و ظرائف و قواعد رجالی خوبی مطرح میشد، خیلی نافع واقع میشد. گفتیم که این سه دو سه هفته اینا رو بخونیم و از این رجال خلاص بشیم. یکی از اینا سهل ابن زیاد آدمی هست. سهل ابن زیاد آدمی خب شاید اصلا به عدد انگشتان یک دست به اندازه او کسی کسی رو روایه نیست. روایات او گفته شده که از 1300 متجاوز 2300 متجاوزه. بله ولیکن معذالک نجاشی و شیخ و کلینی و صدوق و اینا همه ایشون رو ذکر کردن، کتب ایشون نقل کردن، روایتشون نقل کردن. و معذالک خب اینجا ما میخوام عرض بکنیم که ایشون ضعیفه. چرا؟ چون نجاشی تصریح کرده که این ضعیفه. سهل بن زیاد ابو سعید الآدمی کنه ضعیفن. و کان احمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب و اخرجه من قوم الى الری و کان یسکنها یا و کان یسکنها، یعنی او سکونتش در به اصطلاح کانه یسکنهای ممکنه بعد از اینکه احمد بن محمد بن عیسی ایشون را از قوم خارج کرد در ری مستقر شد، به لحاظ بعد از اخراجش کان یسکنها، یعنی یسکنه چی؟ و احتمال هم هست که به قوم برگرده، یعنی کان یسکن فی قوم، لکن احمد بن محمد ایشون رو از اونجا خارج کرده. به کجا آقا؟ به ری. فرق نداره. خب وقت کاتب ابا محمد العسکری علیه السلام علی ید محمد بن عبدالحمید العطار الی آخر، مکاتبه کرد، مکاتبه داشته. اون وقت آخر غرض این است که ایشون داره که ضعیفان فی الحدیث. اون وقت شیخ هم در فهرست تصریح به ضعفش کرده، در فهرست دارد که سهل بن زیاد الآدمی رازی، رازی اهل ری که تقویت میکنه همون کانه به ری برگرده، ابو سعید ضعیفون لهو کتابون الى آخر. ولیکن همین شیخ تصریح کرده به وساقت ایشون در کتاب رجال در اصحاب هادی علیه السلام، گفته که سهل بن زیاد الآدمی یکنا ابا سعید ثقتون رازیون. خب باز هم مقتضای قاعده عند تعارض جر و تعدیل چی است؟ آقا جر مقدمه. فضلاً از این که اینجا جاره کی باشه؟ جاره بله نجاشیه دیگه. ما از نجاشی مگه نقل نکردیم؟ از شیخ نقل کردیم. اجازه بدید، اجازه بدید. بله نه نجاشیه، این نجاشی دیگه. بله این نجاشی بود که گفتیم دیگه. بله تصریح نجاشی دیگه. بله آدرس هم دادیم دیگه. بله علاوه بر خود شیخ حالا تعارض تصادق با هم دیگه دارن، ولی نجاشی ایشون رو توصیل چی تضعیف کرده، خود شیخ هم که خود داری کلام تضعیف کرده. علاوه بر این که مقتضای قاعده هم تقدیم جر هست بر چی آقا؟ توصیق. اینا همه دست به دست هم میدن.
بحث قلوب رو بارده
بله
نجاشی بحث
قلوب
رو
نه کان ضعیف هم فل حدیث خب اب نداره کان
یه شد فل حدیث، یعنی که روایت رو بارده کرده که این روایت اصلا با مشربه تشیع.
نه چون همین نجاشی در موارد متعدد بسیاری از روایات رو میگه غالب ضعیف هم فل حدیث نداره. در اینجا اگر تکیهش به حرف بفرمایید که احمد بن علی موسی عیسی بوده، اینجا میباست بگه که غالب. و ثانیا که اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. و ثانیا که در خود این احمد بن محمد بن عیسی دارد که هم قلوب رو شهادت میده در مورد چون هم کذب رو قلوب بل کذب، لذا دیگه اون احتمالش این باشه که نجاشی فقط به خاطر قلوب باشه این دفع میکنه این قضیه. بله ولی معذالک کلهی وجوه دیگری هم برای ضعفش گفتن. خب همین دو تا سه تاش مقبوله، یکی همین قضیه نجاشی هست که با اینکه اطلاع کافی داشته در انصاب رجال و تزلع داشته در احوال رجال، این شهادت احمد بن محمد حساب کذب ایشون و معارضه توثیق شیخ با جرحش با هم دیگه خودش، ولی کلمات دیگری آوردن حالا که مثلا دارد که کشی آورده که قال علی ابن محمد القتیبی کان ابو محمد فضل بن شازان، فضل بن شازان یتدیه و یمدحه ولا یتدی ابا سید الادمی. بله دارد که فضل بن شازان به اصطلاح در ترجمه صالح ابن ابی حماد رازی آورده که یعنی این ضمیر ها برمیگرده به صالح ابن ابی حماد، یعنی فضل ابن شازان رازی بود از صالح ابن ابی حماد رازی، اون رازی با اون رازی فرق دارد، توجه فرمودید که، و رازی بود ازش مدحش میکرد. و اما لا یرتضی ابا سعید الادمی و یقول هو الاحمق، خب این احمق بودن هم هیچ منافات با وساقت چی آقا نداره، ربطی نداره. ابن غزالی هم بهش نسبت داده شده، خب نقد شده ازش که کلام ضعیف جدا که این کتابی ثابت نشده، استثناء ابن بابه که اونم علی المبنا و قدما است که اونا به خاطر این است که وسوق به صدور نباشه به خاطر قرائنی استثناء میکنن، چه بسا این سه وجه مردوده، ولی اون سه وجه اول چی آقا کافی است و نتیجه این است که ایشون وساقتش ثابت نیست بلکه جرح ثابت میشه. و من از آلک کلهی سید بحر العلوم ایشون رو توثیق کرده و وجوهی آورده در رجال، یکی از اونا اینه که اجلای اصحاب که صدوقین کلینی فلان اینا این همه روایت ازش دارن، بهش اعتماد کردن. خب من یکی از اونایی که اینجا نیاوردم میباست بیارم، همین الان یادم اومده، صاحب وسائله در خاتمه میگه ایشون ثقه هست و در مورد ایشون ضعفی تضعیفی که وارد شده، مثل اون تضعیفی که در مورد زراره و فلان فلان از روی حسادت و یا بعضیش هم از روی این که بخاطر این که جان ایشون حفظ بشه و اینجوری آورده. خب حالا اینا اعتماد کردن برش، این یکیش ما این رو رد کردیم، گفتیم نه خب صدوقین حالا نقل کردن ازش و کلینی نقل کرده، روایت هم زیاد فوقش میشه از مشاهیر و کثیر الروایه، اینا روایت کردن نقل کردن، اگه مشهور قدما همه اتفاق میکردن در مورد ایشون، مثلا به چی؟ به این که در مقام فتوا مشهور قدما ثابت میشد که به این روایتی که ایشون نقل میکرد عمل میکردن، مثل مقبوله ابن حنزله اینطوری بود، بله و الا چنین چیزی ما نداریم در مورد ایشون. مشاهیر خب مشاهیر اون زمانی فایده ای دارد که در موردش جرحی وارد نشده باشه دیگه، خود در موردشون جرح وارد شده، اون مشاهیر قصت الروایی که نمیتونه جلوی جرح رو بگیره که. دومی بعدیش این است که میگه شیخ در رجالش و وثاقتش خواهی نم که معارض است به مثل شخ معلومه و اون وجهش که قبلان گذاشت
در چنین جرح مقدمه، اون هر دو خبر از جانب یک شخصه مثلا
نه دیگه، گفتیم تعارض میکنه دیگه،
نه تعارض نمیکنه اصلا، یعنی به مرحله ای میرسه که هیچ کدوم از خبرهاش قابل عمل نیست، نه اینکه جعلش مقدم باشه،
یعنی ساقط میشه دیگه بالاخره، روایتش از اعتبار ساقط میشه دیگه، عدم وجیت میشه دیگه، دیگه فرقی نداره که بالاخره ساقط میشه، بعد چون ساقط میشه لذا اون وجیت نداره دیگه، نه اینکه به خاطر جهلش که. بله ما تعارض گفتیم واسه همین دیگه، یک شخص، چون اصلا ما آوردیم اینجا گفتیم که این اصلا روایات شامل حالش نمیشه، توجه فرمودید، داریم که اون روایاتی که ادله وجود خبر ثقه هست در مورد یک شخص واحد که تخالف داره این شامل نمیشه، درست ثقه هست ولی چون در مورد یک شخص کلامش تعارض داره، اون حجت خبر ثقه شامل مثل این شخص نمیشه در این چنین موردی که صدق العادل اون زمانی باشه هست که خود این عادل در قولش تعارض چی آقا نباشه. الان در قول شیخ در اینجا چی شد آقا؟ تعارض شده. حالا لازم نمیشه کلامشون در اینجا گرفت. در مواردی که یک شخص در قولش تعارض باشه، ادله حجت قول ثقه از اونجا چی است آقا؟ منصرفه. بله منصرفه. من که قبلا گفتم دیگه، همین تازه گفتم دیگه، گفتم علاوه بر اینکه خود نجاشی با اون تزلویی که داشته یک وجه مستقلی هستن، به اینکه خودش گفتیم علاوه بر اینکه مقتضای قاعده است اون وجه مستقلی، همین جد تو همین جلسه گفتم دیگه. بله و وجه سومی هست که کثرت روایت در اصول و فروع و فلان، اینو خب میگه همونه که عرض کردیم دیگه، اون رو به دو کیفیت گفته، یک کثرت روایت گفته، یکم گفته که اجلای اصحاب ازش نقل کردن. نه یکی میشه اجلای اصحاب نقل بکنن، نقل صرف نقل دیگه. خب نقل ما این اجلا مگه روایت ضعیف نقل نکردن فراوان نقل کردن؟ این دلیل برای نمیشه که شخص ثقه میدونن که. و دیگه اینکه اصل در تضعیفش ایشون میگه احمد بن ابی اساس نجاشی مسلال کرده به او، واسه من همه همینه.
تو کثرت نقل اجلا اگه واقعا در حد کثرت باشه،
کثرت خود کسی رو روایه بودن،
کثرت نقل
اجلا
از این را، حالا
کثرت نقل
اجلا دائما
رو اون رو این رو مشاهیر میکنه. اون وقت اون زمانی نافی هست که قدحی و ذمی در مورد او وارد چه آقا نشده باشه، ما اونجا قبول داریم هر سببی که این رو از مشاهیر بکنه، در صورتی که قدحی در موردش وارد نشده باشه قبول داریم.
مثلا اینا که اینا قبول داشتن اون اجلا اینقدر از یک راوی مثلا به قول فرانسوی هزار تا روایت
باشه، معذره این تصریح به ضعفه، اون صرف نقله، اون قابل حمله. توجه فرمودید حمله، خب نقل کردن مثل بقیه روایت، روایت نقل کردن با اینکه میدونیم این اجلا روایت ضعیف هم نقل کردن قابل حمله، ولی تضعیفی که شیخ دارد دیگه قابل حمل که نیست که، من روشنه دیگه واضحه. همین که عرض کردم دیگه، این تصریح به وثاقتشون که نیست که،
این توضعه کس که این راویه، یعنی اینا میدونن این دروغوه شهادت اون، ولی هی بیان روایت نقل کنه، خب حرفش
نه دیگه، دروغگوی یه موقع کذاب و جعال هست شخص، خب ثابت میشه، اون وقت اونا پرهیز میکنن از نقل چنین شخصی. ولی اینشون که چنین چیزی نبوده که، اکثر رواتی که ضعیف هستن اینا از قبیل جعالین که نیستن که. نه وزا نبوده و در اون حد هیچ کس نگفته هست. بعد تصریح نجاشی به تضعیف
بله اجلا
بله ما اجلا میدونیم که ده ها صدها روایات نقل کردن از غیر ثقه. باشه به این تعداد این روایات زیاد بوده، مهم هم بوده در سرتا سر فقه، خب آوردن، این دلیل برای نمیشه که این ثقه است که، مگر اینکه قدی نباشه کاشف باشه، بعد این کاشف مزاحم داره، الان مانع داره، مانع چیه؟ جرحش دیگه، جرح تصریح به جرحش دیگه، بله اون حجت دیگه، اینا قابل حمله، ولی اون قابل حمل چی آقا؟ نیست. و دیگه اینکه گفته که اصلش در تضعیف احمد بن عبد عیسی است که اینا مراد کردین، گفتین درست نیست، چون که کی گفته اصل ایشونه؟ چون نجاشی ایشون رو تضعیف کرده، تضعیف کرده و تازهش هم احمد بن عیسی هم شهادت بر کذب داشت علاوه بر غلو، این
کذبشون هم چون که روایات به اهل بیت نسبت میدادن که اونو باور نمی‌کردن شهر اهل بیت واقعا این باشه، گفتن به دروغ.
بله هم شیخ در فهرستش ایشون رو تضعیف کرده و علایاله نمیشه که ما بگیم که منحصر در اینه، نمیشه این رو گفت. بله حالا الان باشه چه منشهش این باشه، خب اون آقا فقط قلوب رو نگفته که، کذب رو هم گفته،
کذب هم اینا اونهایی که قلوب رو کذب کنار هم زرن داریم در روایت دیگه، روایت رو به اهل بیت نسبت میدادن که اینا میگفتن از حضرت بعید هم چیز زادرشه، ولی زن اینا رمی به کذب نکردن،
چون ما میدانیم موارد زیادی فقط نسبت قلوب دادن به شخص نه کس،
موارد میاریم که حالا اگر بشه که کس و قلوب رو کنار هم میذارم، ولی ما میدونیم که این را بسه قبض،
خب
کسی دیگه ایشون توصیح کرده، ولی دیگران گفتن که این رمی به قلوب و کذب شده. معلوم میشه این کذب رو که کنار قلوب میذارن روایات رو به اهل بیت نسبت میده که اینا قبول نداشتن مثلا نقل این روایات و نسبت اینها به این بوده. یعنی لزوما این کذب رو کنار قلوب میذاشتن نمیشه دو تا سبب مستقل باشه. ممکنه کذبش از باب قلوب در شأن اهل بیت باشه یا مثلا اینجوری باشه.
اینا در حد امکانه، در مقابل تصریح به ضعف نمیتونه مقاومت بکنه و ملازمه هم نیست. برای اینکه گفتم به شما، تازه بازم تکرار میکنم، اکثر موارد، خیلی از موارد فقط غلو دارن نسبت به اشخاص رد میکنن، میگن خان و غاله، اما کذب ندارن و احیانا هست که تصریح کذب میکنن، لذا نمیشه این رو. تازه شیخ طوسی که اصلا قلوب نداره تضعیف میکنه جایی که تضعیف میکنه. بله بله، غرض این که نشأت گرفته شده باشه از احمد بن عیسی رو داریم میگیم، چون اینا همه رو بخوام میگم از ایشون نشأت گرفته، این درست نیست. و حالا فوقش هم اگر کسی قبول هم بکنه نشأت گرفته باشه، چون شهد کان یشهد علیه بالکذب ول قلوب داره، معنی نکرده که بالاخره علال غلوب کذب و غلوب، معلومه که دو تا هست دیگه. بله
غلوب و
کذب
داره.
خب
کذب و اول به عنوان مستقل نیست.
نه اینا دلیل نمیشه اصلا ابدا، عرض کردم دیگه، چون اینا کذب خودش ضرور در کذب داره، غلوب هم غلوب دیگه، هر کدوم خودش جداست، هر کدوم معنای خودش داره دیگه. فلذا این شهادت نجاشی و احمد ابن محمد ابن عیسی میشد بلا معارض. چرا بلا معارض؟ چون جرح و تعدیل خود شیخ طوسی که معارض تعارض کرده، از کار افتاده در اینجا. یک نفر دیگه گفتیم اون احادیثی که دلالت دارد بر حجیت قول ثقه، مورد تعارض شامل نمیشه دیگه، توجه فرمودید؟ اینا تعارض میکنه مولا شیخ. پس میمونه اون شهادت احمد بن محمد بن عیسی بر کذب و شهادت نجاشی بر کذب، چی آقا؟ بلا معارض، علاوه بر مضاعفات دیگری که هست.
تحقیق شده که اکثر روایات سعد در همه ابواب با مضمون سایر روایات معتبر همخوانی داره.
خب همخوانی داشته باشه،
منفرد نیست در مضمون.
بله اینا روایات رو حالا فقیه میاره استدلال میکنه، معید میاره تأیید میکنه، چون به خاطر همخوانی، اما اینکه همخوانی بودن روایت دلیل بر وثاقت شخص بشه نمیشه، چون این قرینیتی نه عرفی است نه
کذبی هم که گفته شده به خاطر اینکه اکثر روایتش همزه بابش در همون باب روایت ثقه دیگه یا من همین مضمون داره، اکثر روایتش روایت دیگه معتبری تأیید میکنه این مضمون.
بله خب خیلی جاها هم که خیلی از جاها هست که این روایت سر معارض با روایات دیگه هست، اینجور نیست که
نسبت روایاتش خیلی قلیه.
بله همخوانی داشتن خب به خاطر قرائن دیگه هست، خارجی هست، این صفت وثاقت رو ملازمه نداره اثبات بکنه. این نکته من خدمت شما عرض بکنم که آخرین مطلب هست مال دیروزه، این که عرض کرده بودیم که گاهی گفته میشه که چون مسئله شیخ مفید خیلی بسیار اهمیت داره، توصیقاتشون خیلی گسترده هست، گفته شده بود که ایشون 4000 نفر رو توصیق کرده، این بعیده. گفتیم خب بعید نیست از شأن ایشون، ولی الان من با وجود دیگری ما آوردیم، اما یک وجهش این بود که اصلا معلوم نیست که این توصیق ایشون مقصودش این باشه که خودش دارد توصیق میکنند این رو، بلکه مقصودش از این کلامش دارد که ان اصحاب الحدیث قد جمعوا اسماء الروات عنه علیه السلام، یعنی عن الامام صادق علیه السلام، این من الثقات، من الثقات الاختلاف آراء هم فی الآراء والمقالات. یک احتمال این است که مقصودش من الثقات عند اصحاب الحدیث باشه، ان اصحاب الحديث قد جمعوا اسماء الروات عنه عليه السلام من الثقات، یعنی بگیم که مقصود من الثقات عند اصحاب الحديث که اونها کسانی که ثقه میدونستن نقل کردن، على اختلاف هم فی الآراء والمقالات، با اون مشارب مختلفی که در مبانی وساقت خود کی داشتن، این اصحاب حدیث داشتن، یا اینکه این على اختلاف هم برگرده به همین ثقات به حسب اختلاف اعتقادی، ولی معذالک باز هم این من الثقات، یعنی من الثقات انده کی اون اصحاب حدیث، یعنی عبارت هم بسیار رسا میشه، ان اصحاب الحديث قد جمعوا اسماء الروات عنه من الثقات عند اون اصحاب حدیث، که اونا به اصطلاح با اختلاف مشاربی که داشتن ثقات از این روات رو جمع کردن، ثقاتی که خودشون ثقه میدونستن. یک احتمالا در مقابلش این است که نه، آنچه را که خود شیخ مفید خودش دارد بگد که من الثقات عندي، یعنی من اونایی که به نظر من ثقه هستن اینو جمع کردن. این دو تا احتمال هر دو هست در این عبارت، قابل حمل هست بر اون معنای اول. پس این عبارت صریح نیست در این که ایشون میخواد بگه که آحاد اینا چی هستن، آقا ثقه هستن، این احتمال میرد. پس بنابراین این حرف، این طعن به شیخ طوسی که چطور میتونه 4000 نفر رو ایشون توثیق بکنه به آحادهم، چون این جمله تنها مدرک این آقایون در این طعن این جمله هست. این جمله هم این دو احتمال درش چی آقا هست، وقتی که اگر مقصود شیخ طوسی من الثقات عند اصحاب الحدیث باشه، نه عند نفسی، عند نزد من، فلذا این تن خود به خود دلیلش چی میشد آقا؟ تضعیف میشد، علاوه بر وجود دیگری که ما آورده بودیم که خب بودی ندارد که خود ایشون مطلع باشد، و تناقضی که گفته بودن در یک جا مردم سنان رو توصیف کرده، در یک جا تضعیف کرده، که عرض کردیم که خب منافات نداره، خب شیخ هم از این چیزا زیاد در شیخ طوسی، بخاطر این که در یک جا اعتقادش این بوده در همون یک کتاب فاصله می طول بوده بین کتابات صد هزار جو تعلیف بکنن، بعدا به ذهنش اومد که نه اون تضعیف داره، یعنی هیچ منافاتی نداره در عادت دیگه. فلذا اگر در مورد یک راوی، دو راوی، تعداد کمی از روات چنین چیزی رو یک فقیه، یک محدث مبتلا به شد، این دلیل نمیشه پس بنابراین تمام موارد دیگری که توصیف کرده همه زیر سوال بره. نه، چنین چیزی اصلا قابل تفبو نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.